از این آیه 4 نکته می آموزیم. 1. آفرینش جهان به صورت تدریجی و در دورانهای مختلف صورت گرفته است، نه آنکه به صورت دفعی و یکباره باشد. 2. تدبیر هستی بر پایه رحمت الهی است، چنان که آفرینش آن نیز بر اساس رحمت صورت گرفته است. 3. خداوند هم جهان را آفرید و هم بر آن سلطه کامل دارد. 4. برای دریافت حقیقت و پاسخ پرسش‌های دینی خود باید به سراغ افراد خبره و کارشناس برویم. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
تشکر و سپاس به خاطر همراهی سبزتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. دعوت میکنم که شنونده بخش کارشناسی برنامه امروز هم باشین که آیت الله هاشمی اورزگانی با ما و شما درباره اسامی و صفات قرآن در قرآن صحبت میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبانی که در وادی نور هم سفر هستید و اینک شنونده این برنامه. بحث ما در ادامه بیان صفت محفوظ بود. این صفت را خداوند برای قرآن خود در چند آیه و از جمله آیه نهم سوره مبارکه حجر بیان کرده است و فرموده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما ذکر را نازل کرده ایم و حافظ او هستیم و این قرآن محفوظ است. ما گفتیم در قرآن کریم و در زبان عربی حافظ و محفوظ و استحفاظ در کاربردهای گوناگون خود دارای چندین معنا هست که شناخت این معانی میتواند ما را کمک کند به شناخت معنای محفوظ بودن قرآن. در آخرین سخن گفتیم که حافظ یعنی طریقی مستقیم و روشن هم آمده است به این معنا، چنان که حافظ به معنای کسی است که من یحفظ القرآن الکریم، کسی که قرآن کریم را حفظ می کند. در فرهنگ اسلامی لقب کسانی است که حافظ قرآن هستند. این شخص را بدون اون که بگوین حافظ قرآن میگوین حافظ. مثلا حافظ شیراز که یکی از شعرهای به نام شناخته شده در میان شاعران و بلکه میان همه ادیبان و سخندانان هست، ایشون رو میگوین حافظ به دلیل اینکه حافظ قرآن بوده است. یا کسی که اعداد بسیاری را از مثلا تا 40,000 حدیث یا 10,000 حدیث و در مجموع اون چه که عدد بسیاری از احادیث نبوی را حفظ میکند، به او هم حافظ گفته میشود. من یحفظ عددا عظیما من الحدیث الشریف. و این شخص را که حافظ قرآن و حافظ حدیث را که حافظ میگوید، جمع اون حفاظ هست، لذا حفاظ قرآن کریم گفته می شود. البته کلمه درستش حفاظ هست و نه حفاظ و یا حفاظ. حفاظ قرآن کریم و یا حفاظ حدیث. و همین گونه البته در صورتی که بخواهد گروهی از مردان را بگوید حفاظ. برای مرد میگوین حافظ، برای زن میگوین حافظه و برای مردان میگوین حفاظ و برای زنانی که حافظ قرآن باشن میگوین حافظات و یا حفظه. قرآن کریم هم در باره این کلمات، کلمه حافظ و حفظه را در سوره مبارکه انعام آیه 61 این گونه بیان فرموده است: و هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظتا. اوست که مسلطی بر بندگان خود هست و می فرستد بر شما حفظه ای را. حفظه در اینجا به معنای نگهدارنده و حارس برای انسان هاست. و همین گونه خداوند این کلمه را در آیات دیگری از قرآن کریم به کار برده است که ما اون رو در برنامه های آینده در محضر شما بیان خواهیم کرد. تا اون زمان شما را به خدای قرآن می سپارم و سلام علینا و علی عباد الله الصالحین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب سروران ارجمند، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم از بخش‌های مختلفی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین از لحظات قرآنی که ما و شما در کنار هم گذراندیم. شما بزرگواران میتونین این برنامه را از طریق سایت ما هم بشنوین، parstoday.com/dari، و همچنین میتونین از طریق نرم افزار ایران صدا شنونده برنامه ما باشین. تا حضور دیگر شما رو به خداوند قادر متعال می سپاریم. حق یارتان، خداوند مهربان پشت و پناه.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسق حیاتی قرآن. ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
خب عزیزان همراه برنامه های رادیو دری، در ادامه برنامه ها از علاقمندان کتاب و مطالعه دعوت میکنیم که اینک با برنامه انیس تنهایی همراه باشند.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام دوستان، حالا احوالتان چطور است؟ شما که امروز هم با رادیو دری و با برنامه خودتان انیس تنهایی همراه هستید، برنامه‌ای که تقدیم می شود به اهالی کتاب و کتابخوانی. اما کتابی که امروز قصد داریم به شما عزیزان معرفی کنیم، آتشگاه نام دارد. نویسنده این کتاب احمد مدقق، اهل کشور افغانستان است. انتشارات محتوای الکترونیک ساد نیز این کتاب را منتشر کرده است. کتاب آتشگاه داستان پسر نوجوانی را به تصویر می کشد که همراه با خانوادهش در منطقه بلوتک زندگی می کند. خانواده او و سایر اهالی از آزار و اذیت خان آن منطقه آسایش ندارند. ایوب خان در یک قلعه در نزدیکی کوه آتشگاه زندگی می کند. پسر نوجوان که حبیب نام دارد، پس از اینکه پدرش در قلعه ایوب خان زندانی شد، تصمیم میگیرد تا برای نجات پدر به آن قلعه برود، اما در این مسیر درگیر اتفاقات خطرناکی میشود. در این داستان هر یک از مردم بلوتک علاوه بر شغلی که دارند، کاری هم بلدند. کارهای بظاهر بی ارزش و ساده که حتی خودشان نیز گمان نمی کنند روزی به کار بیاید. کارهایی مانند ساختن طناب‌های بلند، تعمیر رادیو و کارهایی از این قبیل. اما هنگامی که همین کارهای بظاهر ساده کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، می‌توانند اتفاقی بزرگ و هیجان انگیز را رقم بزنند که باعث می‌شود سرنوشت آبادی بلوتک به کل دگرگون شود. احمد مدقق هنگام نگارش کتاب آتشگاه نه تنها به نوجوان امروزی بلکه به نوجوانان تمام ادوار فکر می کند. او در این کتاب آرزوهایی را به نمایش می گذارد که هرگز کهنه نمی شوند. او در تلاش است تا به نوجوانان بیاموزد خود باوری و ایمان را در دل تقویت کرده و داشته های بظاهر ساده را قدر بدانند. در بخشی از کتاب آتشگاه می‌خوانیم: شکلات، بوی شکلات. این تمام چیزی بود که حبیب از پودر برقک می‌دانست. کاش به شیخ ناصر گفته بود که ساختن پودر برقک را یاد ندارد. تنها راهی که به فکرش می‌رسید رفتن به قلعه خان بود. می‌توانست مثل بار قبل پنهانی به آنجا برود و از شکاف صخره‌های پشت قلعه خودش را پیش پدرش برساند. ولی چه قسمی؟ اگر پرداشت می توانست از آن فاصله بلند و کف حولی قلعه بپرد. از تصور این که دوباره به آن باریکه راه پشت قلعه برود دچار هیجان شد. راه روی باریکی در شیب تند صخره های پشت قلعه که پای آهو هم لیز می خورد. اگر از صدای سگهای خان در آن شب نترسیده بود، هیچ وقت آنجا را پیدا نمی کرد و به فکرش هم نمی رسید چنین مخفیگاهی وجود داشته باشد. با آن راه روی باریک و دیوارهای چسبناکش فکر کرد. خجسته گفته بود آتش رنگی پدرت بوی شکلات می داد. لایه چسبناک دیواره باریکه راه هم بوی شکلات می داد. نکند پودر برقک را از آن درست می کردند. شکلات، بوی شکلات. بله، شاید راهش همین بود. اگر این طور بود، باید قبل از اینکه ظاهر برسد تا با او بالای کوه آتشگاه برود، خودش را پشت قلعه می رساند و از کناره های دیوار آن لایه چسبناک را می تراشید. از خانه ایشان بیرون دوید. دیوار کاهدان و مرغانچه خالی را دور زد و از سراشیبی جاده سمت جنگل حرکت کرد. از جنگل چوب بلندی پیدا می کرد تا اگر سگ‌ها مزاحمش شدند از خودش محافظت کند. تمام راه را دوید و به نزدیکی‌های قلعه که رسید سرعتش را پایین آورد. قلعه ساکت به نظر می رسید و کسی آن اطراف دیده نمی شد. کمرش را خم کرد و از پشت علفزارهای اطراف قلعه شروع به حرکت کرد تا خودش را به صخره‌های پشت قلعه برساند. در خدمتتان هستیم با برنامه انیس تنهایی، اما در بخش دوم این برنامه کارشناس محترم جناب آقای فرزام شیرزادی ما را با شیوه های جدید نویسندگی آشنا می کنند.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز تو فرصت کوتاهی که در این برنامه دارم میخوام به یه نکتهی درباره داستان نویسی اشاره کنم. بسیاری از کسانی که میخوان داستان نوشتن و رمان نوشتن شروع کنن یا احساس میکنن که توانایی نوشتن دارن، این سوال رو جای مختلف مطرح میکنن که کجا میتونیم بریم کلاس داستان نویسی، چه کلاسی باید بریم، کدوم کلاس خوبه و اصلا کلاس تأثیری کلن داره یا نه. این رو از خواهم که خب قطعا بی تأثیر نیست. از تجربه های یک نویسنده سن و سال دارتری که راه رو رفته و در واقع به نویسنده‌ای که میخواد کارو شروع کنه بگه که چه چیزایی رو بخونه، از کجا شروع کنه، چطور بنویسه و چطور پیش بره. نویسنده خودش یک داستان یا رمان درخور یا رمان خوشخوان ننوشته و بعد مثلا هفته‌ای 7 روز کلاس داستان نویسی داره. یه نقل قولی هم اینجا بکنم من از ال ای دکتروف، نویسنده رمان معروف بیلی باتگیت، نجف دریابندری اون رو به فارسی برگردونده و روک تایمش هم که یکی از رمان‌های مطرحش هست اونم به فارسی برگردونده شده، آثار دیگه از اون هم ترجمه شده. الی دکتروف میگه که ما نویسندگان و شاعران امریکا بعد از جنگ جهانی دوم احساس می‌کردیم که باید حق خودمون رو از دولت‌ها بگیریم و کاری می‌کردیم که داستان نویسی و شعر و ترانه گفتن به واحد درسی تو دانشگاه تبدیل شه. بنابراین این تلاشمون جواب داد و ما راه پیدا کردیم به دانشگاه چون جورتونیم درس بدیم، اما از اون دوره تا امروز بسیاری فوق لیسانس و دکترای داستان و شعر دریافت کردن دانشجوها و مدرک گرفتن و اونها هم دوره توی همون دانشگاه شروع کردن به درس دادن و یه عده دیگه دوره دکترا و فوق لیسانس گرفتن، فوق لیسانس داستان نویسی و شعر. اما دریغ از تولید یک داستان خوب. و به طنز در ادامهش میگه چی؟ کسانی که یک کاری رو بلدن اون رو انجام میدن و کسانی که اون کار رو بلد نیستن میرن و تدریسش میکنن. این صحبتی که دکتر رفت داره خوب است که در کنار مطالعه و خوندن و چند بار خوندن و این رو به عنوان برنامه روزانه داشتن و نوشتن بشه از مشورت های نویسندگانی که راه رو پیش از شماها پیمودن در واقع از اونها استفاده کرد، یا در جلسات کارگاهی داستان هایی رو خونده بشه و از نگاه جمعی که توی اون کارگاه است و داستان رو شنیده داستان نقد و بررسی بشه. این امکان کمک کردن برای پیش بردن ذهنیت یک قصه نویس برای نوشتن داستان هوریش بسیار موثر تر از این هست که این تصور توی ذهن افراد باشه که با رفتن به کلاس‌های داستان نویسی میتونن تبدیلشن به یک داستان نویس در خوب.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. اما در بخش کتاب صوتی از شما دعوت میکنم که کتاب سرگردان نوشته نجیب محفوظ را بشنوید.
بابا میخواییم بریم مسافرت؟
آره دخترم میریم مسافرت.
کنار دریا؟
آره کنار دریا. به جمیله مثل تو شنا یاد میدم، خیلی خوش میگذرونیم.
دم بشگاه.
آره عزیزم تا دم بشگاه. ولی تو باید شنا یاد بگیری که خودت بتونی تا اونجا بری.
متاسفانه همسر من رسول بر رو ترجیح میده و آدمی مثل من هیچ وقت نمیتونه یه ما مرخصی بگیری که بتونه بره اونجا، مگه اینکه به یه سرطان ناجور مبتلا بشه.
چند روز دیگه بابا.
ببینم همه ی خانواده؟
همه ی خانواده. ای کاش شما میتونستین بیاین.
متاسفم
مصطفی، خیلی دلم میخواست که میومدی، یادمانی از عشق و ازدواج من، راهنما و یاور و گواه ازدواج. هر روز دوستی مصطفی با خانواده استوارتر میشه. اون از آبهایی که ته جوی و گلالود میکنه هیچ خبری نداره.
خب آقایون، بقیه گفتگوها یا مذاکرات یا تجدید خاطراتتون رو میتونین سر میز شام ادامه بدین.
میز شام، پاشو بریم عمر عزیزه محروم از لذایز زندگی، بلند شو
بریم.
خب بگو ببینم دکتر دیگه چی میگو.
اون منو به یاد روزگار شعر و شاعری انداخت.
پس احتمالاً از شاهکارهای نمایش من چیزی نشنیده.
دوست داشتم از ماجرای تو با هنر براش بگم.
گمون کنم حکیم باشی بزرگ هنر رو قبول داشته باشه.
همین که مورد توجه همسرش قرار گرفتی برات کافی نیست؟
لطف کنین غذام بخورین.
ای به چشم.
من یه تیک سینه مرغ و میوه برام بسه.
بس خوابی ها چی؟ همشو من تنهایی بخورم؟
نگران نباش، گمون نمی کنم که عمر به این زودی ها بتونه دست از عادتهای غذا خوردنش برداره.
آره عزیزم، آره درست مثل خودتو.
من فکر میکنم که بابا باید توصیه های دکتر رو خیلی جدی بگیره.
درسته عموتون، درسته، ولی اقلا تو سعی کن از همین حالا به عادت درست غذا خوردن دست پیدا کنی تا به سن مامان و بابا که میرسی دوچار مشکل نشی.
دقیقا درست میگه. فعلا اون ظرف مرغو بده بیاد.
بابا
یه امشب اگه دست نگه دارم فکر نمی کنم طوری بشه، از روزای بعدم میشه شروع کرد.
باشه بیا بگی.
یکی از کارهایی که باید تو این خونه صورت بگیره درست کردن غذا به اندازه لازمه.
خب اونم رایه.
بلند شو مصطفی،
اون شیشه رو وردار بریم تو بالکن.
باشه. به نظر من غذا بهتر از هر نمودار دیگه ای رفتار بشر رو تفسیر میکنه.
این جملات یادم میمونه. من رفتم.
منم اومدم.
حتما باز حرفاتون مردونه شده.
مهم اینه که خودمون مرد باشیم که نیستیم. خب فعلا شب بخیر.
شب بخیر.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده یک کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
زیبا کند دقایق ما را حضور تو، عشق مسلم است در اینجا حضور تو. حالا که روی موج جوانی رسیده ای، این قصه عاشقانه شود با حضور تو.
روی موج جوانی. جوانی. بیشک
به نام یگانه پاک.
می خرامد غزلی تازه در اندیشه ما، شاید آهوی ترد می شود از اندیشه ما. ما دو سرویم در آغوش هم افتاده به خاک، چشم بکشا که گره خورده به هم ریشه ما.
سلام سلام سلام
با همه، سلام از خرد و کلان، با خرده کلانکارم سلام.
یک سلام به بزرگترها، به پدرها و مادرهای عزیز، یعنی جوانهای دیروز.
بله، بروی موج جوانی ها خیلی سلام، خیلی هم احترام.
چیان دارین؟
خدا رو شکر که خوب هستیم.
حال و هوای امروز عصر هم با روی موج جوانی.
یک حب قند،
دو قاشق شکرخند
و چای سبز و حضور گرم و صمیمانه شما بالکل دیگه میکنه برنامه ما را.
امروز بنده حمیدرضا محمدی به عنوان گوینده باز هم در خدمت شما هستم.
بله، و بنده هم پری موسوی
در اتاق فرمان آقای سید خاصه موحد تهیه کننده ما هستند.
و آقای سید موسوی هم صدا بردار
و دیگه همکاران خوب ما در ایران و افغانستان.
شماره پیامک بگیم که وقت ما تنگ است. 3826 در ایران
و صرف 794 71 71 44 هم در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانه سایت رادیو دری هست.
بله، کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل. بعد از اذان مجددا در خدمت شما دوستان عزیز و ادامه روی موج جوانی خواهیم بود با این موضوع.
بله، با موضوع دشمن و دشمن شناسی.
بله،
التماس دعا داریم. بعد از اذان با شما خواهیم بود.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
باشه دوستان عزیز. تا عباداتتان انشالله که برای ما هم دعا کنید. شما شنونده برنامه خودتان روی موج جوانی هستین و خوشحالیم که امروز ما را همراهی میکنین. ساعت همین لحظه 5:22 است و این هفته با موضوع دشمن شناسی در خدمت شماییم.
ایران صدا،
صدای قلبم را شنو و گوش ده.
عصر، عصر جوانی است و من منتظر شنیدن سلام تو که صدایت شروع زندگی است.
عمر است بر امیده صدایت نشستم، عمر است بر امیده صدایت نشستم.
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری.
ایران صدا، صدایی ماندگار. آمدیم تا دروازه های قلبتان را دغل‌باز کنیم.
ایران صدا در تمامی نقاط جهان.
این صدا، صدای همدلی و مهربانی است.
صدای پا تو میشناسم تو مژده شکفتنه، یه آشتی دوباره زمون با دل منه. صدای پا صدا که نیست، ترانه یه بهاریه. قدم بذار رو قلب من که وقت بیقراریه، که وقت بیقراریه.
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
ما را در اپلیکیشن ایران صدا جستجو کنید. رادیو دری،
رادیو دلها،
با بهترین کیفیت شنونده باشید.
خب امروز هم خدمت شما هستیم با بخش‌های خیلی خیلی متنوع و امیدوار هستیم که ما رو تا پایان برنامه همراهی بکنین. امروز از این صحبت میکنیم که دشمن آشکار و پنهان مسلمانان و اینکه این دشمن به دنبال چی هست. لطفاً ما رو همراهی بکنین در بخش اول برنامه.
صد گپ با یک گپ.
به نام الله پاک. سلام یاران همدل و همراه. امروز این بخش از برنامه را مزین به سخنانی از امام علی علیه السلام می‌کنیم. بله، توصیف دنیا از زبان امام علی علیه السلام. بیشترین ضربه ها را خوبترین آدم ها می‌خورند. برای خوبی هایتان حد تعیین کنید و هر کس را به اندازه لیاقتش بها دهید، نه به اندازه مرامتان. زندگی کردن با مردم این دنیا همچون دویدن در گله اسب است. تا میتازی با تو میتازند. زمین که خوردی، آنهایی که جلوتر بودند هرگز برای تو به عقب باز نمیگردند. و آنهایی که عقب بودند با داغ روزهایی که میتاختی تو را لگدمال خواهند کرد. در عجبم از مردمی که و دنبال دنیایی هستند که روز بر روز از آن دورتر می شوند و غافلند از آخرتی که روز بر روز به آن نزدیکتر می شوند. با امان خدا.
خب تشکر میکنیم از خانم سمیرا محمدی. 5:26 دقیقه هست و در رابطه با دشمن شناسی صحبت میکنیم و میخواییم ایره بگوییم که اصولا دشمن ما با یکدیگر متفاوت است، اما در سطح جامعه و یا مذهب انسانها دارای دشمن مشترک میشن. خانم سوی، با عنوان مثال همه ما میفهمیم که دشمن مشترک افغانها چه کسانی هستند و یا دشمن مشترک مسلمان ها در کل؟
در برای افغانستان میدانیم که گروه های تروریستی مثل طالبا یا همسایه مثل پاکستان.
بله.
یا مسئولان جاه طلب و خودخواه، کسایی که قومگرایی میکنن و میخوان از آب گلالود افغانستان ماهی بگیرن، اینا دشمن مردم هستن که البته پشت پرده همه اتفاق ها میفهمیم دیگه امریکا و همدستایش هست.
بله، در باره دشمن مسلمانان هم این روزها خب پرده افتاده و مردم خودشان میبینن یعنی پرده افتاده دیگه. مردم خودشان میبینن کشورهایی که دم از انسانیت و محبت میزدن، کشورهایی که میگفتن ما حق خواه مسلمانان هستیم، بله. امروز دیگه دستشان رو شده. نمونه بارزش مثل فرانسه که باز هم پشت پرده رفتارها دیکته آمریکا به اوناست.
آمریکا و همپیمانانش کشورهایی بودند که سالها با صورت پنهانی دشمنی داشتند با مردم مسلمان و البته خیلی کشورهای دیگه. اما این روزا گفته شما آقای محمدی دیگه دستشان رو شده و مردم اگه دقت کنن و تحقیق کنن متوجه میشن که در هر اتفاقی که در او تفرقه بین مسلمان ها هست، این کشور یک نقش پررنگ داره.
خب سالها پرورش تروریست در کشورهای مختلف، ایجاد جنگ روانی بین مردم، دستکاری گذشته و تاریخ یک کشور، حتی جدا کردن جوانها از فرهنگ و همچنان اعتقاداتشان، تنها بخشی از دشمنی بعضی از کشورها با جوانان کشورهای دیگر و خصوصا جوانان مسلمان بودند.
به نام خداوند بخشنده مهربان، فایق نیکزاد، محصل پانزده علوم اجتماعی سال دوم. تجربه از هفته وعدت و مو وعدت و همدلی ما نشون میده که هر چقدر وعدت ما در کشور بیشتر باشه، باعث میشه باعث پیشرفت جامعه ما میشه. در کشوری که زندگی میکنیم خود ما خیلی همه مسلمانیم، ما باید همین یک شناختی از دشمن مسلمان هم داشته باشیم که ببینیم دشمن اسلام کی هسته، که ما کار بکنیم که همون افغانستان یا همون کشوری که در زندگی میکنیم دشمنان نابود کنیم، بتونیم به صلح و آرامی و امنیت زندگی کنیم.
تبریک میگم به کل مسلمانان جهان، خصوصا افغانستان ما. انشالله که یک صلح دائمی داشته باشیم، انشالله یک کشور داشته باشیم که افتخار کنیم به نام ازی نام افغانستان. هرچند که افتخار میکنیم او بیش ازی بیشتر افتخار کنیم. از شما تشکر میکنم.
از برنامه روی موج جوانی آغاز هفته وحدت با تک تک شما شنونده های عزیز تبریک عرض می کنید.
هر چی که در عالم است جهان به نگاه اوست، ما قطره
بله، چه آهنگ زیبایی تقدیم شد و دوستان عزیز انشالله که خوششان آمده باشه و باید بگویم که بدون شک تمام کشورهای اسلامی و خصوصا افغانستان این روزها نیاز مبرم دارن به اتحاد و وحدت و همدلی.
بله و دشمنان هم سعی میکنن که بین اقوام تفرقه ایجاد کنن و از این سلاح استفاده کنن و از این نقطه ضعف به اصطلاح استفاده کنن.
خب دوستان عزیز در این لحظه مشتویم قسمتی از صحبت‌های مرحوم آیت الله محسنی را.
شیعه و سنی باید یک جا باشن، شیعه و سنی باید یک جا باشن،
یک جا باشه. گرد میای اگر تنها باشیم یک با یک می برن و ما باید یک جا باشیم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وما بايت يكجابش واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
ما هم مشتركات خود در جهان امروزی باید پورا تثبیت کنیم، تبلیغ کنیم،
در مشترکات با هم باید همکاری کنیم و تعاونوا على البر والتقوى. در موارد اختلافات جزئی که به سبب اجتهاد مجتهدین تفاوت میکنه با مو حدیث شریف بخاری عمل میکنیم که مضمونش یک للمصیب اجران و للمخطی اجر واحد.
برای چی ما از کم عقلی خود یا از ضعف تقوای خود از هم دور باشیم؟ ما باید با کمال محبت و صمیمیت در مشترکات همکاری کنیم، در موارد اختلافی هم دیگری را معذور داشته باشیم. اخوت اسلامی معنیش در این دو کلمه است. اخوت اسلامی معنیش در این دو کلمه است.
و ما باید یک جا باشیم. و ما باید یک جا باشیم.
انشالله که مردم افغانستان بیشتر از هر وقت دیگه ای مراقب توطئه‌های آشکار و پنهان دشمنان باشن.
بله و همچنان بیشتر آگاه‌تر. امروز از دشمن آشکار و پنهان مسلمانان و اینکه دشمن به دنبال چی هست با شما عزیزان سعی داریم که صحبت کنیم.
زندگی دشمن شما نیست، اما طرز فکرتان میتونه دشمن شما باشه.
از مهربانی دوستان ریاکار بهتر دشنام دشمنی است که چون آینه راستگوست.
ملت نادان دشمن نمیخواهد، خود دشمن جان خود است.
بدترین دشمن تو میتونه بهترین دوستت باشه و بهترین دوستت میتونه بدترین دشمنت باشه.
و من هیچ دوست یا دشمنی ندارم، فقط رقیب دارم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، فائق نگزاد، مؤسسه 15 یورو اجتماعی سال دوم. تجلیل از هفته وحدت و مو وحدت و همدلی ما نشون میده که هر چقدر وحدت ما در کشور بیشتر باشه باعث میشه باعث پیشرفت جامعه ما میشه. در کشوری که زندگی میکنه خود ما علاج هم ما مسلمانیم، ما باید همین یک شناختی از دشمن مسلمانان داشته باشیم که ببینید دشمن اسلام کی هسته، که ما کاری بکنیم که همو افغانستان یا همو کشوری که در اون زندگی میکنیم دشمنان نابود کنیم، بتونیم به صلح و آرامی و امنیت اینا زندگی کنیم.
سلام، روز شما بخیر. سید نعمت الله سعیدی هستم، یکی از شهروندان شهر ایران. خب یک بحث میگرده روی بحث مذهبی. فعلا بزرگترین دشمنی که میتونیم داشته باشیم بگیم پشت پرده است، دشمن جنگ اسلام با کفر است و دشمنی که روی پرده معلوم میشه معمولا سیاست های است که روی خود افغانستانه، چون خود افغانستان از قلب آسیا است. فعلا افراد داخل افغانستان، کل خود ما مردم افغانستان نتونستن از آنچنانی از افغانستان که باید باشه از استفاده کنه، نتونست استفاده کنه و میخواده دست های خارجی هست.
تشکر میکنیم از این دو برادر عزیز و نظرات خوبی که داشتن. انشالله که هم ایشان و هم شنوندهای خوب من همیشه موفق باشن. 5:38 دقیقه است. روی موج جوانی امروز هم مهمان شماست.
بله، میگم که امروز بریم آقای موعد، فکر کنم که خبرهای بسیار جالبی دارن بر ما در بخش بعدی.
آقای موعد کار شده گفتم میگم
چرا؟ نه کار نشده. بریم بخش بعدی، فکر میکنم بخش جالبی باشه. دعوت میکنم که با ما همراه باشین.
بسیار.
با خبر.
با نام خدای خوب و مهربان، سلام دوستان عزیز جوان. تشکر از خانم موسوی و حمیدرضا جان که فرصت را در اختیار بنده قرار دادن. خب با شما هستم، چند خبر تقدیمتان میکنم، قضاوتش به دست خودت. خب امروز از توتی‌های والیبالیست برتان داریم خبر، از زنده شدن یک نوزاد که البته دکترها گفته بودن فوت کرده، از خروس جنگی هم داریم که یک پلیس کشته و تولد یک بوز دو سرم داریم. از کدامش سعی جان موسوی، از کدام شروع بکنیم؟ میگه از امو خروس جنگی شروع کن. صدابردار خوبی ما سعی جان موسوی. چشم، خروس جنگی پلیس یک کشت. سعی جان فکرت باشه یک وقت در این بازی ها که میری حواست باشه. یک افسر پلیس فیلیپین چند روز پیش در جریان یورش ماموران و محل برگزاری نبرد خروس‌ها به دنبال حمله یکی از این پرندگان کشته شد. برگزاری مسابقات خروس جنگی تنها در افغانستان نیست، در کشور فیلیپین هم هست. بله، در کشور فیلیپین محبوبیت زیادی دارد. برگزار کنندگان با استفاده از تیغی فلزی که به پای خروس‌ها بسته شده بر سر نتیجه مساف خونین خروس‌ها که اغلب منجر به مرگ یکی از اونا میشه شرط بندی میکنند. و اما دلیل مرگ افسر پلیس که در عملیات علیه برگزاری غیرقانونی نزای خروس‌ها حضور داشت، پاره شدن شریان ران پای او با یکی از تیغ‌های فلزی بسته شده به پای این پرندگان بود. ناگفته نماند که برگزاری مسابقات خروس جنگی در فیلیپین در پی شیوع ویروس کرونا ممنوع شده بود، اما با وجود این محدودیت‌ها هنوز هم به طور غیرقانونی این مسابقات برگزار می‌شود. وقتی توتی ها والیبالیست میشن، توتی ها با بازی والیبال و روش خود سر و صدای زیادی در فضای مجازی بپا کردن. توتی را همه به عنوان یک پرنده باهوش میشناسن که توانایی انجام کارهای عجیب داره. یکی از ویژگی های پرنده باهوش توانایی صحبت کردن و تکرار کلمات انسان هاست که همه ما شما میدانیم، ولی شاید کمتر کسی به ذهنش خطور کرده باشه که یک توتی بتانه یک ورزش توپی مثل والیبال انجام بده. چند روز پیش یک کلیپ ویدیویی در تویتر پخش شد که بیش از 3 میلیون بازدید داشت و نقش اول آن گروه از توتی ها بودن. این ویدیو کلیپ دو گروه از توتی را در حال بازی والیبال نشان میده. این هم یکی دیگر از عجایب جهان که تقدیم شما شد. ویدئویی از زنده شدن نوزاد تازه متولد شده در سرخانه شهر مکزیک در فضای مجازی خبرساز شد. حادثه عجیب روز پیش در شفاخانه لامارگاریتا در مکزیک رخ داد. این شفاخانه با انتشار بیانیه اعلام کرد نوزاد تازه متولد شده است که هیچ نشانه از زندگی ندارد. مرگ او توسط دکتران بیمارستان تایید و ساعت 4 صبح به سرخانه شفاخانه منتقل شد. اما ساعت 10 صبح مسئولان تشییع جنازه فهمیدن که نوزاد تازه متولد شده که از سردخانه بیرون آورده شده بود هنوز زنده است و نفس میکشه. ویدئویی که نشر شده لحظه ای نشان میده که پدر کودک پسرش دید و به گریه افتاد. او با نگاه تأمل برانگیز به پسر نوزادش گفت اینجا من در کنار تو هستم، فقط باید کمی مقاومت کنی، من عاشق تو هستم. میرسیم به تولد یک بز با دو سر. یک کشاورز در ویسکانسین امریکا پس از زایمان یکی از بزهایش از تولد یک بچه بز با دو سر شگفت زده شد. این موجود عجیب در مزرعه‌ای در منطقه ویتنبرگ واقع در ایالت ویسکانسین امریکا متولد شده. دامپزشکان تایید کردند که این بز فقط یک معده دارد. صاحبان این بز نامش جانوست که یک خدای رومی است نامگذاری کردند. تشکر شما دوستان جوان، هفته وحدت بر شما مبارک باد.
Hakk'tan gelip hak söylerler
124 bin peygamber Hakk'tan gelip hak söylerler
Evvel Adem sonra Hatem Aleyhimusselam
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 شعیب صالح شمعون و شیخ
آدم ادریس نوحی لجرجیس شعیب صالح شمعون و شیخ
نوت زکریا هم ارمیا علیهم السلام
علیهم السلام علیهم السلام علیهم السلام
خب تشکر میکنیم از شما که همچنان با ما همراه هستین. 5:45 دقیقه است. خانم صبیح، من یک نکته رو بگویم در همین وقت کوتاه. بگویم در دشمن شناسی حضرت علی علیه السلام، ایشان از دو نوع دشمن سخن میگن، همطور که ما هم گفتیم، دشمن آشکار و دشمن پنهان. از دیدگاه امام کم خطرترین دشمن، دشمنی است که دشمنی خود را آشکار کرده باشد، چرا که توطئه و مکرش کم هست.
بله، و برعکس خطرناکترین دشمن دشمنی است که دشمنیش پنهان باشه، همون که قرآن کریم نامش نفاق مانه.
دقیقاً. خب همکار ما خانم حسین زاده در همین لحظه پشت خط هستند از سطح شهر مشهد. سلام عرض میکنیم خدمت شما همکار گرامی، امیدوارم که خوب باشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی، جناب آقای محمدی، همچنین سرکار خانم موسوی و
شنوندگان
خوب و عزیز ما در برنامه روی موج جوانی. امیدوارم که حالا همه شما عزیزان خوب باشید.
خیلی ممنون، بنده هم با شما سلام میکنم. تشکر که امروز با ما هستین. بفرمایید خانم حسین زاده، گفتگوی امروزتان هم بشنویم.
خب امروز ما آمدیم در خدمت از شاعران برجسته افغانستانی و همچنین پژوهشگر علوم و معارف اسلامی هستیم، جناب استاد حاجی عبدالله آرزو، که تشکر میکنم از ایشان که به ما افتخار دادن و در گفتگوی امروز با ما شرکت کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول کریم و علی آله و صحبه اجمعین. شما تشکر میکنم به من میلاد خجسته و پرمیمنت رسول اکرم علیه الصلاه و السلام و میلاد سبت مکرمشان حضرت امام جعفر صادق را خدمت شما و همکاران شما و همه امت مسلمه تبریک و تهنیت از میدارم.
تشکر از شما. خب آقای آرزو، به ما بگین که با توجه به اتفاقاتی که در چند روز اخیر افتاده و توهین‌های کشورهای دیگه به خصوص رئیس جمهور فرانسه به ساحت مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به نظر شما ما مسلمانان باید چکار کنیم تا بتونیم اون وحدت بین خود رو بیشتر و بیشتر در این روزهای خاص حفظ کنیم؟
هر شب که حکومت فرانسه که خود را اینها بانی دموکراسی امروز میدانم، بانی دموکراسی میدانم، هویت کاذب خود را و هویت واقعی خود را اینها به نمایش گذاشتن. اهانت به ساحت مقدس پیامبر رحمت، اهانت به 2 میلیارد مسلمان است، اهانت به همه جامعه بشری است. چون پیامبر ما برای همه بشریت مبعوث شدن و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، برای همه عالم پیامبر ما پیامبر رحمت است. حکومت فرانسه و دستاندرکاران آنها که باعث این حرکت بسیار بسیار نامیمون شدند، آنها قطعا غرامت و تاوان این حرکت خود را هم خواهند داد. بر همه امت مسلمه است که بیش از هر زمانی با توسل و تمسک به کلام الله مجید، قرآن الهی و سنت و سیره و روش و منش پیامبر اکرم علیه السلام دست در دست هم بدن، با پیوند قلوب، با وحدت و همبستگی، با انسجام در مسیر اهداف بلند بالای پیامبر رحمت گام بردارن. پیامبر ما پیامبر رحمت بود و این امت امت رحمتن. خدای سبحانه میفرماید کذلک جعلناکم امتا وسطا لتكونوا شهداء علی الناس. ما شما را امت معتدل و امت وسط قرار دادیم، شما برای همه مردم نمونه باشید، گواه باشید. یکی از اصلی‌ترین راهکارهای نمونه بودن و اسطوره بودن این امت و امت مسلمه در امروز این هست که اینها با پرویز و پرهیز از هر نوع تفرق، از هر نوع اختلاف، از هر نوع مسئله ای که باعث این شود که باعث جریح دار شدن قلوب هم دیگر شود، اینا باید پرهیز کنن، دست با دست هم بدن، با یک ید واحد در مسیر الله گام بردارن.
به نظر شما کشورهای مثل فرانسه که همچین حرکت‌های انجام میدن چه اهدافی رو دنبال میکنن؟ هدف این از این کارها چیه؟
اونها دیگر حرفی برای گفتن ندارند. دموکراسی بسیار بی بنیاد و پوشالی، آنها دیگر حرفی برای گفتن ندارد. این دین هست و این اسلام هست و این قانون اساسی امت مسلمه که همان کلام الهی است که تا قیام قیامت حرف برای گفتن دارند. اونها در برابر خیل عظیم مردم خود که همه روزه اینها به سمت اسلام علاقمند میشوند و مسلمان میشوند، اینها نگرانند. اینها مثل یک کسی میمانند که در حال غرق شدن هست و تلاش میکند با دست و پازوانهای بیمورد و بیجا خود را برهاند و نجات بدهد. اینها با اهانت به ساعت پیامبر اکرم علیه السلام کوشش کردند که بربرداری هایی بکنند، احساسات جوانان را گریهدار کنند که تعدادی از جوانان مسلمان در فرانسه دست به اعمال بسیار خشنی زدند که از بود مسائل اعتقادی اینها مورد تایید امت مسلمه در هیچ جای دنیا نیست. ما کوشش میکنن که ما را به عنوان یک ملتی بسیار خشن، یک ملتی بیهرم به دنیا قلم داد نمایند.
بله، تشکر میکنیم از شما. به خاطر که وقت تنگ، گفتگوی امروز همکاران فعلا به پایان میرسونیم، ولی انشالله فردا با ادامه گفتگوی امروز در خدمت شما خواهیم بود. تشکر میکنم از شما آقای آرزو که در گفتگوی امروز با ما شرکت
کردید. تشکر از شما، محبت کردید.
همکاران گرامی، تا گفتگوی دیگه شما
رو
به خداوند بزرگ.
ما هم همچنان تشکر از گفتگوی امروز شما. وقتان بخیر و خداوند یار نگهدارتان.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
خدا حافظ. که می‌دانیم دشمنان اسلام در پی ایجاد تفرقه و نفاق بین مسلمانان هستند، باز هم گاهی به این مسئله بی‌توجه میشه.
بله، و می‌دانیم که علم کردن شیعه و سنی چیزی جز دشمنی برای مسلمانان نداره، اما باز هم گاهی فراموش میکنیم.
می‌دانیم که دشمن در راه